آغاز بکنم که در نخست روز پدر رو تبریک میگم خدمت همه دوستان. خوشحالیم که آقای دکتر نوری‌علا به سرعت سلامتشون رو به دست میارن و امروز در این جلسه در خدمت ایشون هم هستیم. من معرفی آقای واحدی رو با این چند تا نقطه کلیدی آغاز بکنم که آقای سید مجتبی واحدی متولد سال 1343 در قم در خانواده روحانی هستند. ایشون فارغ التحصیل رشته مهندسی سنون از دانشگاه شریف هستند. مقاله نویس، روزنامه نگار، مدیر اجرایی و مشاور ارشد آقای مهدی کروبی که از سال 61 تا 66 رئیس دفتر ایشان هم بودند. از سال 79 تا دیماه 88 آقای واحدی سردبیر روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد بودند. از دیگر سوابق ایشان معاونت رئیس که پس از استعفا سردبیری روزنامه آفتاب یزد که 10 سال در سمت سردبیری هم بودند، در دیماه 88 به انگلیس اومدند و اینک در آمریکا به سر میبرند. آقای واحدی پس از حصل خانگی آقای کروبی در بهمن 89 به عنوان سخنگو و مشاور ارشد ایشان در خارج در حمایت جنبش سبز فعالیت میکنه. اگر یک زمان نگاری بخواییم نگاه بکنیم زندگی پر از فعالیت آقای واحدی رو، اینجوری میتونیم مجموعه رو خلاصه بکنیم که ایشون در سال 61 دبیرستان رو تمام میکنن، در همون سال کار در دفتر در بنیاد شهید آغاز میکنن. مسئول دفتر آقای کروبی در سال 62 بودن تا 66. سال 67 در زمان نخست وزیر آقای موسوی به حکم وزیر دارایی رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال مسروکه ضبطی و قاچاق میشن. سال 68 رئیس دفتر اجرایی دفتر 82 هستن. سال 71 در همون جا به عنوان مشاور ادامه کار میان تا سال 73 و تا سال 77 فعالیت صنعتی ایشون آغاز میشه که بین سال 73 تا 77 مدیر پروژه تولید سلفات سدیم در شرکت سرمایه‌گذاری البرز بودن، همزمان مدیریت بازرگانی شرکت نیرو رو عهده دار بودن و سال 80 که در واقع پایان فعالیت اقتصادی ایشونه مدیر شرکت تامین کالاهای مورد نیاز کارگزار سیمان تحت پوشش مجموعه احسان صنعت بود. فعالیت سیاسی عمدتاً سیاسی ایشون سال 78 آغاز میشه که کار سیاسی رو با آقای کروبی شروع میکنن در راستای مجلس ششم. در سال 79 تا 83 مشاور فرهنگی رسانه‌ای رئیس مجلس آقای کروبی بودند و پدیود بعدی کار روزنامه‌نگاری که 10 سال در سمت سردبیری روزنامه آفتاب یزد کار میکنند. آقای واحدی اگر 4 تا نکته اساسی هم بخوام در مورد صحبت ایشون اشاره بکنیم که بعد بیشتر در اختیارشون خواهد بود، یکی اینه که در مورد اجرای بی‌تناظر قانون اساسی آقای واحدی نظرشون اینه که این اجرای بی‌تناظر همانا قدرت خودکامه رهبر جمهوری اسلامی رو زیاد میکنه. یعنی این که این اجرای بی‌تناظر در راستای حکومت استبدادی رهبر جمهوری اسلامی. دوم، در مورد انتخابات آزاد ایشون معتقدن که انتخابات آزاد موقعی متعقد میشه که برای برقراری نهادهای آزاد انجام بشه. بنابراین و روی تعلیم انتخابات هم در دوره قبلی پافشاری کردند. در مورد تغییرات ساختاری، انحلال و اینجور مقولات، ولی نظرشون اینه که اصلا ساختاری وجود نداره در ایران که بخواییم منحلش بکنیم و ما باید بریم به سمت این که ساختار جدیدی رو به رأی مردم بسازیم و بازگذیم بکنیم. حکومت روزمرگی میکنه، بلبشوه و هیچ ساختار مشخصی نداره. در مورد اصلاح طلب بودن آقای واحدی صحبتی که داشتن اینه که همه چیز در کشور ما به صورت مجازیه، مثل اصلاح طلبی که خودش یک امر سود و زیان نیست، اما در مقوله سیاسی در ایران تبدیل به یک امر مجازی شده، بنابراین این حکومت فعلی نه جمهوری نه اسلامی و بنابراین اصلاح طلب بودن معنایی نداره در بیان ایشون و استقرار میکنن که اصلاح طلب نیستن در این راستا. مورد بعدی در مورد سکولاریسم که اگه بخوایم یک عبارت تعریف کنیم نظر آقای واحدی رو اینه که حکومت آینده ایران قطعاً حکومتی زمینی خواهد بود و با معیارهای قابل اندازه‌گیری بشری و در این راستا اضافه میکنن که امور آسمان دخالت امور مذهبی در امور امر حکومت جز اون که مذهب رو از بین ببره با حکومت رو ناکارا بکنه کار دیگه نمی کنه و این 30 سال تجربه نمایانگر همون اتفاقات هست. من با این پایان جمله تقاضا میکنم از آقای واحدی که میکروفون رو بگیرن. آقای زکری شما مدیریت جلسه رو به عهده دارید و در خدمت شما میکروفون.
به نام خدا، سلام به همه دوستان. من هم به سهم خودم پوزش میکنم، فقط خواهش میکنم اگر دوستان تدار میشتم یک عکس عمل نشون بدن دو بزن که من سرم برش ادامه بدن. بسیار سلام مجدد خدمت همه دوستان و اظهار خوشحالی از این که فرصتی ایجاد شد در خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که وقتی که دوستان صرف میکنند بعد احساس خسران نکنند. من ترجیح میدم، البته دیدم دوستان در بیانیه‌ای که صادر کردن 45 دقیقه گذاشتن و قصر من من قبل از انقلابی منابر معروف منبری معروف یه ساعت منبر میرفتن بعد از انقلاب تبدیل کردن نیم ساعت با همون پول قبلی. اجازه منم با همین وضعیت کم کنم چون فکر میکنم 45 دقیقه برای سخنرانی طولانیه و خسته کننده خواهد شد. برای دوستانی که میخوان بعد بحث رو ادامه بدن از طریق سوال و جواب، من یه مقدار اومدم جلوتر از دستگاه، نمیدونم دوستانی که نشن صدا ضعیفه و صدا کم است فرقی کرد براتون یا نه. اگر یک واکنش نشون بدن ممنون میشم یا من ناچار شدم خود بلندتر صحبت کنم. خب نوشتم خوبه؟ بله بسیار خوب. ببینید من تصور میکنم که اولا جای خوشحالی هست که امروز میگه ما در مورد حکومت آینده ایران صحبت میکنیم، یعنی هممون پذیرفتیم که بایستی به فکر حکومتی در آینده باشیم. اگر بعضی از دوستان در ایران هستن که هنوز از مرحله عبور نکردن یا در خارج از کشور هستن که بعضی ها این متاسفانه فقط محدود به اکثر افراد خاص در داخل کشور نیست، بعضی از افراد خیلی شیک‌پوش در خارج از کشور هم ظاهرا آرزوشون کماکان تداوم این حاکمیت با یه مقدار اصلاح که اون اصلاح هم تداوم فقط عوض شدن آدم ها، یعنی ولایت فقیه خوبه به شرطی که ولی فقیهش مثلا من باشم، نظارت استثبابی خوبه به شرطی که خودمون اعمال بکنیم. ولی به هر حال من خوشحالم که بسیار از افراد الان دیگه از این مرحله عبور کردن و این حاکمیت رو ناکارآمد و حتی زیان آفرین برای ایران میدونن و همین بحثی که ما هم داریم میکنیم، یعنی این که امیدواریم که شاید از مرحله امیدواری هم گذشته، مطمئنیم بایستی برای آینده برنامه ریزی بکنیم. من گمان میکنم که در دنیای امروز دیگه خیلی انواع حکومت کارآمد متنوع نیست که ما خیلی سخت باشه بخوایم در موردش اظهار نظر کنیم که چه حکومتی خوبه و چه حکومتی ما آرزو داریم. این جمله آخری که آقای حاضر اعظم در مدت کشن گفتن به نظر من از سوش میشه خیلی مسائل در اوجه حکومت زمینی با معیارهای قابل اندازه‌گیری بشری بدون دخالت دادن امور موهوم. این امور موهوم فرق نمی‌کنه، رنگ و بوی مذهبی داشته باشه یا سایر یا بعضی از خرافاتی باشه که حالا یا مذهبی است یا غیر مذهبی یا بعضی از شیفتگی‌ها و کینه‌ورزی‌ها و مسائلی که به هر حال امروز در حکومت پیشرفته جایی نداره. حتی در مورد قانون اساسی که قرار نوشته بشه به نظر من چندان نیاز به بحث و مجادله نیست که امروز در تمام دنیا تلاش می‌کنن قوانین هر چه مختصرتر و هر چه شفاف‌تر، برعکس تلاشی که در سال‌های گذشته در ایران شده که قوانین هر چه مغلق‌تر و متبل‌تر باشه که هر جوری خواستن تفسیر بکنن. نمونه واردش همین قانون اساسی هست که قانون اساسی در واقع پیش‌نویس اولیه‌ای که تهیه شد ملغمه ای بود از بعضی از قوانین اساسی کشورهای اروپایی و بعد هم ولایت فقیه رو بهش اضافه کردن. الان به یک معجونی تبدیل شده که هر کس بر اساس علایق و انگیزه ها و مطامع خودش همین قانون رو تفسیر میکنه و ازش استفاده میکنه که در رأسش هم آقای خامنه‌ایه. ببینید این که من بارها گفتم در این یک سال اجرای بدون تنازل قانون اساسی بیشترین منفعت نصیب آقای خامنه‌ای میکنه، این حرفی نیست که از روی هوا و هوس زده باشم یا فقط بدون استناد به واقعیت های جامعه امروز بگم. آخرین اظهار نظری که شده دوستانی که میگن اجرای بدون تنازل قانون اساسی لابد خودشون رو ملتزم به همه اصول میدونن. یکی از اصول قانون اساسی اصل نظارت بر انتخابات و یکم اصل تفسیر قانون اساسی، هر دوی این مقولات بسیار مهم که در تمام دنیا وجود داره و اتفاقا نجات دهنده کشورها از دیکتاتوری لوحه شورای نگهبانی که منصوب رهبریه، اون چه همه روز داره انجام میشه به هیچ وجه هیچ گونه انحرافی از تفاصیل شورای نگهبان نداره. شورای نگهبان نظارت خودش بر انتخابات رو استثنایی میدونه. در قانون اساسی هیچ مکانیزمی برای شکایت از شورای نگهبان یا رد نظر شورای نگهبان وجود نداره. یعنی اون چیزی که امروز داره انجام میشه دقیقاً مطابق قانون اساسیه. در مورد رهبری، تنها نهاد ناظر بر رهبری مجلس خبرگانه که دیروز رئیس مجلس تکلیف رو روشن کرده، گفته وظیفه ما نظارت حراستی است. یعنی در واقع مواظب باشیم گربه شاخش نزنه، حراست کنیم از رهبر، کسی خدای نکرده بهشون اهانت نکنه. اگرم اهانت کرد مثل آقای قدیانی دبیر شورای امنیت ملی بره ازش شکایت کنه، 3 سال 4 سال دیگه بهش زندان بدن. در حال من معتقدم که با وضعیت فعلی ما بایستی به دنبال نوشتن قانون اساسی باشیم. قانون اساسی عرض میکنم در دنیا خیلی الان پیچیده نیست. فکر میکنم که اکثر کشورهایی که در اساس دموکراسی اداره میشن اگر قانون اساسی مدونی داشته باشن به اصول خیلی محدودی هست و اگر هم قبلا مطبق بوده در دوره در گذران زمان اصلاح شده. من در یک کلام بگم حکومتی که من میخوام برای آینده ایران حکومتی که نه مسئول نجات مردم از جهنمه نه مسئول بردنشون به بهشت. حکومتی که امروز در ایران هست دنیای مردم رو که قطعا به جهنم تبدیل کرده، دنیای مردم ایران رو به جهنم تبدیل کرده، از همه جهت، از جهت اقتصادی، از جهت امنیتی، تضمین هم به بردنشون به بهشت وجود نداره. اگرچه من گمان میکنم که اگر به مردم ایران بگن که این بهشتی که آقایون میخوان شما رو برن، همون جهنم رو ترجیح میدن. حکومتی که من برای آینده ایران آرزو میکنم و تقریبا یقین دارم که محقق خواهد شد اینه که نه مسئول نجات مردم از جهنمه نه مسئول بردنشون به بهشت، بلکه مسئول تأمین معیشت مردم، تأمین امنیت مردم. امروز من همینطور فیسبوک رو نگاه میکردم، دیدم یه دوست یه چیز جالبی گذاشته، نوشته بود که در همه دنیا حکومت ها مسئول تأمین امنیت و معیشت مردم هستن. حکومت ایران میگه من به لباس شما کار دارم، به مذهب شما کار دارم، به نماز خوندن شما کار دارم، به نماز نخوندن شما کار دارم، به بیرون رفتنتون کار دارم، به تو خونتون کار دارم، به تنها چیزی که کار ندارم معیشت و امنیت مردم. این اتفاقا من دیروز نوشته بودم، دیدم جالب شد، همزمانی رو یکی از دوستان روی فیسبوک نوشته بود. واقعیت این حکومتی که من دنبالش هستم حکومتی که وظیفش تأمین معیشت مردم، در یک کلام آقای کروبی 3 سال پیش گفته بودن که حکومت به جایی که دنبال این کارا باشه فکر تأمین نان و آب مردم، این نان و آبی که عنوان اهمه. البته اگر یک حکومت پیشرفتی در ایران باشه مسئول تأمین آب و نان هم حکومت نخواهد بود، اما متاسفانه وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران طوریه که بسیاری از مردم هم امروز از دولت توقع این مسئله دارن و ما هم همین رفت حکومت بکنیم. واقعیشو باید گذاشت برای مردم. نتیجه حکومتی که خواسته برای انسانها کرامت بیاره، خواسته معنویت رو در کشور پیشرفت بده، خواسته و همون عبارت که من اول عرض کردم مردم رو از راه جهنم بیرون بیاره و به مسیر بهشت بره، اینه که امروز می‌بینیم در خبرهایی که خودشون منتشر میکنن، دیروز حتما خوندید در سایت ها که ساعت 8:20 صبح در مرکز تهران یک نفر به یک خانم تجاوز کرده، به عنوان مسافر سوارش کرده. 8:20 صبح، یعنی 3 ساعت هوا در تهران روشنه، در روز اداری 8:20 صبح به یک خانم تجاوز کرده. واقعیتش این نتیجه حکومتی که میخواسته اطلاع ببخشه به فرهنگ جامعه، میخواسته به معنویت های جامعه اطلاع ببخشه، اینه که به اعتراف قاضی مرتضوی در 4 سال قبل 16 تا جوان ایرانی از شهرهای مختلف میان تهران برای اینکه درس بخونن، چون نمیتونن هزینه تحصیلشون رو تأمین بکنن، میرن در یک ساختمان نیمه مخروبه که قرار بود خراب بشه و جایگزین ساختمان جدید بشه، اونجا استراحت میکنن و کار میکنن که هزینه تحصیلشون رو بیارن، شب ساختمون بر سرشون خراب بشه و 16 تا کشته میشن. نتیجه حکومت معنویت این که به اعتراف فرمانده نیروی انتظامی دختران جوان مردم به امید حقوقهای 70-80 هزار تومانی، این عین عبارت آقای احمدی مقدمه در 3 سال و نیم پیش که به امید حقوقهای 70-80 هزار تومانی به بعضی از شرکت هایی میرن که یک مشت کلاهبردار اخلاقی و اساسه درشون هست و اموال سوء استفاده ازشون بکنن. به همین جهت من چیزی که دنبالش هستم و آرزو میکنم خیلی خودمونی که حکومتی که فقط مسئول تأمین معیشت مردم، تأمین امنیت برای مردم باشه، به اخلاقیات مردم کاری نداشته باشه، به هیچ وجه دنبال تحمیل دیدگاه‌های نباشه. اون چیزی که امروز داره در کشور انجام میشه این که ببینید یه آقای خودشو محق میدونه بیاد بگه که این فیلم های سینمایی همه از بار از این بره اخلاق مردم منحرف میکنه، برای اینکه نمیفهمن انحراف یعنی چی. در زندان های جمهوری اسلامی به جوان های مردم تجاوز میشه، این که آقای علما صداشون در نمیاد. اما همینقدر که مثلا یه فیلمی نشون داده میشه که به خیال اونها ممکنه بخشی از به قول آقایون اخلاق جامعه رو به هم بریزه، این کار انجام میدن. ببینید دوستانی که صحبت کردن، الان وضعیت حکومت یه طوریه که من حالا به اون سه چهار نکته هم که آقای حاضر قردن اشاره کردن توضیحات در مورد هم میدم. حکومتی که قراره که معیارهای آسمانی درش دخالت بکنه نتیجه چی میشه؟ که مذاکرات هسته‌ای که واقعا جنبه حیاتی برای ایران داره، یعنی اگر منجر به تحریم بشه تبعاتی برای مردم ایران داره، اگر منجر به نتیجه بشه میتونه دستاوردهایی داشته باشه، همش خلاصه شده. شما در یک ماه گذشته نگاه کنید انقدری که خبر نوشتن از نماز خواندن آقای جلیلی در قبل از مذاکرات و امروز هم نوشتنشون تو هواپیما که داشته میرفته برای مسکو وسط پرواز بلند شده نماز خونده و جالب هم از که نمازش هم موجب آزار و اذیت عکسی که انداختن که تو راهرو وایسادن آقای باقری هم اقتدا کرده آقای جلیلی این راه مردم من دونه که نماز بخونم. هیچکس نمیگه که از مذاکرات چه توقعی هست، چه پیشبینی هست، اگر منجر به شکست شد چه پیشبینی هایی کردن، چه تمهیدات اندیشیدن. هیچ کس نمیگه مذاکرات استانبول چه دستاوردی داشت. فقط آقایون کیف میکنن که آقای سعید جلیلی وقتی داشت وارد سالن مذاکره میشد یه ساعتش نگاه کردید وقت نماز برخلاف ادب و اخلاق همه رو مؤثر گذاشت که اون نمازش خون برگشت. یعنی آدم اینقدر اگر هم راست بگه اهل نماز اول وقت باشه، خب وقتی قرار یک مذاکره برگزار بشه از قبل ساعت رو تنظیم میکنن. این آدم میتونه 5 دقیقه جلسه رو عقب بندازه، نه اینکه جلسه رو تنظیم کنه بیاد. شما ببینید حجم عکس‌ها و خبرهایی که در مورد همین امروز در مورد نماز خوندن آقای جلیلی در هواپیما گذاشتن به هیچ وجه قابل مقایسه با پیش‌بینی‌هاشون در مورد مذاکره نیست یا تمهیداتی که اندیشیدن نیست. در قضیه استانبول اصلا نمیدونم بگن که چه مباحثاتی شده، فقط همینقدر خبر آوردن که باعث افتخاره که آقای جلیلی دم در سالن مذاکره برگشت رفت یه گوشه راه رو یک روزنامه انداخت نمازشو کن. خب ببینید وقتی که یک معیارهای اینچنینی در کشور حاکم میشه، اصلا هم من اینجا نمیخوام انگیزیابی کنم، نمیخوام بگم آقای جلیلی با این کارش خواسته کلاهبرداری سیاسی از داخل کشور بکنه یا خواسته اهانت به اونها بکنه یا میخواسته مثلا حال اونها رو بگیره، نمیدونم. اما وقتی که یک معیارهای غیر قابل اندازه‌گیری بشری برای یک حکومت رخنه میکنه، نتیجه همینه که به جایی که بیان بگیم مذاکرات هسته‌ای که با سرنوشت امروز و فردای کشور سر کار داره، چه برنامه قبلش ریختیم، چه پیشبینی کردیم و چه دستاوردهای توقع داریم، درمون رو خوش میکنیم که آقای جلیلی بلند شده در هواپیمای روس‌ها نماز خونده، همه روس‌ها انگشت به دهان موندن. شما خبرها رو بخونید. به نظر من ما اگر یه مقدار روی مسائل فکر بکنیم و هممون به این نتیجه خواهیم رسید، من میخوام الان برگردم به فرمایشات آقای حاضر قردان، هممون به این نتیجه خواهیم رسید که حکومت مذهبی یا هر نوع حکومت ایدئولوژیک، به خصوص این نکته رو من تاکید دارم روش، هر حکومت ایدئولوژیکی که مفسرین اون ایدئولوژی متولی حکومت باشن، هر روز در اساس منافع خودشون تفسیر که مورد نفع خودشون باشه برای خودشون دستاورد داشته باشه از همون ایدئولوژی ارائه میدن و همون رو تحمیل میکنن به حکومت از جنبه های تقدسی که برای ایدئولوژی که حالا به نوع خاصی در ایران مذهب هست استفاده میکنن، وقتی از مردم رو فریب میدن، وقتی از مردم رو تهدید میکنن، یا تهدید دنیایی یا تهدید جهنم آخرت، و عملا ذهن مردم رو از بررسی استاندارد رفتار حکومت منحرف میکنن. به همین جمع عرضم به خصوص من که به طور کلی معتقدم دخالت دادن مذهب در حکومت به دو دلیل که اینجا اشاره میکنم مردود هست، نوع مهمترش اینه که همون کسانی که مفسر مذهب میدونن خودشون رو متولی حکومت بشن. نتیجه همین میشه که یک روز من مثال ساده بخوام بزنم، در خیابان‌های تهران در اوائل دهه 70 در دولت آقای هاشمی رفسنجانی هیچ نمیش مخالفتی نمیکرد، ظهر تابستان در عود گرما وسط چهار راوان سر نماز میخوندن، مردم رو به درد سر میداختن، و یه روز هم میگن برای حفظ حکومت نماز رو تعطیل کرد. یعنی حکومت وقتی قرار شد که تفسیر حکومت مذهبی باشه، تفسیر مذهب هم در اختیار متولیان حکومت باشه، هر جور خواستن بازی میکنن. یک روز دروغ میشه بزرگترین گناه، یک روز دروغ گفتن واجب میشه برای حفظ حکومت. یعنی آقای احمدی نژاد که همشون میدونن دروغ میگن، همشون دارن میگن، آقای خامنه‌ای میاد میگه تو نمازجو با وقاحت میگه به رئیس جمهور محترم ما تهمت دروغ میزنن، میگن دروغگوئه. به همین دلیل من عرض میکنم حکومت مذهبی به هر نوعش تجربه به خصوص ایران نشون داد که مردوده. اگر حکومت مذهبی توسط مقصران همون مذهب هم باشه قطعا ضررش بیشتر خواهد. اما دو دلیلی که من دارم که حکومت مذهبی در ایران امکان نداره موفق باشه، یکی همین تجربه گذشته است. همیشه برای شما وقتی میخواد یک چیز رو بهش استدلال بکنید یا تجربه کسب کنید، تجربیات سابق برای شما درس آموزه. برای خود من 33 سال گذشته بزرگترین درسی بود که تلفیق مذهب با حاکمیت، هم حاکمیت رو از نظارت و ارزیابی بشری که لازمه سلامتی حکومت محروم میکنه، و هم کسان هم که علاقه به مذهب دارن باید به این نتیجه رسیده باشن که مذهب رو هم بدنام میکنه، غیر کارآمد میکنه. حتی مذهب در کشور ما در واقع یک کارکردهای خاصی داشته در مسائل اجتماعی بین مردم، در حفظ بعضی از حرمتها، در حفظ بعضی از اخلاقی که البته قبل از مذهب هم در زمان ما بوده، ولی به هر حال بخشی از جامعه ما به این در واقع اصول هم در قالب مذهب پایبند بودن. اینها رو هم خراب کردن. یعنی امروز زشت‌ترین رفتار در قالب کارهای مذهبی انجام میشه. نمیدونم امروز دیدید یا نه، سایت رجانوز یه عکسی گذاشته، یه آدم خیلی از این مفخورهای حکومتی جعبه شیرینیش داره جلوی سفارت عربستان شیرینی پخش میکنه. بعد نوشته گروهی از خانواده شهدا به صورت خودجوش، گروه هم یه نفره، به خاطر مرگ ولیعهد عربستان شیرینی پخش کردن. یعنی کار اخلاق هم به اینجا کشته میشه. این یک به این دلیل تجربه 33 سال گذشته نشون میده که دخالت مذهب در حکومت هم کارایی حکومت رو از بین خواهد برد، حکومت رو غیر قابل نظارت میکنه. و دوم برای کسی که عرض میکنم کارکردهای دیگه‌ای برای مذهب قائل بودن که خود من همیشه هستم، مذهب رو هم تأخیر میکنه. اما دلیل دومی که من میگم به خصوص در ایران حکومت مذهبی جواب نمیده، این سوال من بارها مطرح کردم و اینجا هم مطرح میکنم چون هنوز جوابی از طرفداران تلفیق مذهب و حکومت نگرفتم. اون مذهبی که قراره بر حکومت ایران مسلط باشه کدوم مذهبه؟ همه آقایون خودشون رو در واقع مفسر مذهب میدونن. آقای دستخیل شیرازی و آقای ثانی مفسر مذهبن، آقای مصباح یزدی و آقای خامنه‌ای و آقای مهدوی کنی هم مفسر مذهبن. اون مذهبی که آقایون قرار تلفیق بکنن با حکومت کدوم مذهبه؟ من عرض میکنم که اول درست کنم اصلا حتی اگر یک تفسیر واحد هم از مذهب ارائه بشه، عملکرد سالهای گذشته نشون میده که سوء استفاده‌ای که از مذهب در حکومت میشه با یک نوع تقدس بخشیدن به مذهب و ایجاد واهمه دنیوی و اخروی در مردم به خاطر سوال از حاکمان، در این حال فرض میکنیم که اگر اون سوال اول من هم جواب بگیریم، سوال دومی که کدوم مذهب رو قرار آقایون با حکومت تلفیق بکنن؟ مذهب آقای رفسنجانی که 10 سال تمام در خطبه‌های نماز جمعه تهران عدالت اجتماعی تدریس میکرد خطبه اولش، یا مذهب آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد که میگن رفسنجانی ضد عدالت‌ترین رئیس جمهور ایران بوده، کدومش؟ در مورد مسائل برخورد با مسائل سیاسی مذهب آقای دستگیری شیرازی قرار با حکومت تطبیق بشه، یا مذهب آقای مصباح یزدی که میگه اصلا مردم حقی ندارن که بخوان حقشون رو در انتخابات به کسی واگذار کنن، حق همش مربوط به مشاهدین و مربوط به ولی فقیه. اون مذهبی که قرار اجرا بشه دیدگاه بعد از روحانیون اصلاح طلب، یا دیدگاهی که امروز باید برگردیم و به خودمون در واقع شماست تو کنیم. من این روزها فرصت دارم میرم مشروع مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی رو میخونم، در اونجا به صراحت آقایون گفتن ماها گیج بودیم، حواسمون نبود. در سال 68 بحث عمده‌ای در شورای بازنگری شده اینه که وقتی کسی به عنوان ولی فقیه تعیین میشه، این اصلا دیگه در جایگاهی قرار میگیره که عزلش حرامه. این به صراحت آقای شیخ محمد یزدی، آقای آذری قومی و بعد از وفات در شورای بازنگری گفتن این حرف رو گفتن. اصلا خبرگان به اون معنا فقط حقش نه که اگه رهبر مرد یه نفر بدارن جاش، وگرنه به من که کسی رهبر شد در یک جایگاهی قرار میگیره کسی حق عزلش نداره. من این که عرض میکنم کدوم تفسیر هم، یعنی سؤال دومی که وجود داره، فرض کنیم که آقایون میگن که نخیر اصلا حکومت مذهبی خیلی هم خوب بوده، آقایون که مدعیش هستن، اما کسی این جواب رو هنوز من نداره که اون مذهبی که قرار با حکومت تلفیق بشه. من سوالم اینه که اگر آقای امشب هم به نفع خودش هم به نفع مردم عمر سپاهیان رسید، آیا تضمینی وجود داره کسی که فردا جای ایشون میشینه همین دیدگاه رو پیاده کنه، یا باید تمام ساختارها دوباره به هم ریخته بشه و بر اساس دیدگاه رهبر جدید اسلام پیاده بشه؟ یعنی اسلام اون چیزیه که همون که من اول عرض کردم، حکومت اسلامی تفسیر توسط همین متولیان هر کدوم بر اساس منافع روزمره خودشون. و جالبش هم این هستش که اینطوری که شما فکر کنید آقای خامنه‌ای مثلا یک دیدگاه ثابت مذهبی داره در 24-25 سال گذشته همون دیدگاه رو پیاده کرده. آقای خامنه‌ای همون کسی که زمان ریاست جمهوریش به دلیل اینکه توسط ولی فقیه زمان محدود شده بود اومد تو نوازجمعه صحبت کرد و گفت این حرفا چی میزنن که میگن ولی فقیه حق داره هر کاری بخواد بکنه، که بعد آقای خامنه‌ای نوشت من رو شما ولی فقیه رو نشناختید. حالا همون آقای خامنه‌ای اگر نگیم بیشتر از آقای خمینی حداقل در حد همون ایشون داره از اختیارات ولایت متحده استفاده میکنه. یا در مورد مسائل مختلف این آقای خامنه‌ای کسی که در سال 71 برای اینکه جناح چپ رو از مجلس حذف کنه اومد در نماز جمعه روز 18 فروردین 71 اونقدر از آقای رفسنجانی تعریف کرد و عبارت فتنه‌گر رو برخلاف تلقی عمومی که مردم فکر می‌کنن استثناء مطرح شده اولین بار در 18 فروردین 71 آقای خامنه‌ای در خطبه نماز جمعه قبل از انتخابات مجلس چهارم نسبت به اصلاح طلبان که اون موقع گفتن جناح چپ اینا فتنه‌گرن. چرا فتنه‌گرن؟ برای اینکه چوب لای کف دولت آقای حاتمی رفسنجانی که کلی تعریف کرده بودشن. همون آدم چند سال بعدش میاد روز دوم پای صندوق رای میگه که امیدوارم هر کس تعریف مردم رو رئیس جمهورش، البته هیچ کس برای من حاتمی رفسنجانی نمیشه. 8 سال بعدش پای صندوق رای میگه که میاد تو نمازجمعه در روز 29 خرداد 88 میگه که دیدگاه من به آقای احمدی‌نژاد نزدیک‌تره و امروز اساساً‌اش میگن احمدی‌نژاد انحرافیه. یعنی حتی اینطور نیست که شما بگید یک آدمی میاد دیدگاه‌های خودش رو پیاده می‌کنه، این آدم روزو دیدگاه‌های خودش هم داره عوض میشه. به همین جهت من به این دلایلی که عرض کردم حکومت مذهبی رو اصلا کارآمد نمی‌دونم و نه تنها کارآمد نمی‌دونم بلکه خسران‌آور و زیانبار می‌دونم. در مورد اجازه بدون تعرض توضیح دادم. در مورد سکولاریسم هم من اصراری ندارم که از در مورد عبارات بحث بکنیم. همون که عرض کردم گمان من اینه که به طور طبیعی بر اساس تفاسیر در واقع نسبتا نزدیکتری که از سکولاریسم میشه حکومت آینده ایران قاعدتا سکولار خواهد بود. البته هیچ متاسفانه وضعیت داخل ایران طوری هست که کسی ارزیابی نداره از اینکه چه تعدادی از مردم حکومت رو به صورت سکولار میخوان که تعداد مذهبی میخوان. برداشت من این هستش که اکثریت مردم الان به جایی رسیدن که اگر نه در حکومت حتی در زندگی شخصیشون بسیار از مسائل مذهبی رو کنار گذاشتن. اما من به جایی که حالا رو خیلی کلمات بحث بکنم معیار خودم رو گفتم، حکومت زمینی که قابل اندازه‌گیری با معیارهای بشری باشه و دست مردم باشه در هر لحظه. من صریح میگم بزرگترین اشکالی که قانون اساسی فعلی وجود داره اگر همه اشکالات هم بذاریم کنار اینه که بعضی از اصول رو غیر قابل تغییر تا ابد دونسته. این در واقع مشمول همون حرف آقای خمینی در بیانات که پدران ما چه حقی داشتن برای ما حکومت تعیین کنن. وقتی در قانون اساسی فعلی میگم سایر اصولش که همش هم تفسیرش از خود آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای چند سالیش به آقای کرده گفتید من هنوز 10% از اختیاراتم استفاده نکردم، به آقای کرده میگفت درست گفتیشون، گفت قانون اساسی وضعیت طوری که آقای خامنه‌ای خیلی اختیارات بیشتر از این حرفا. اما اگه همین را دارم برطرف کنیم بعضی از اصول قانون اساسی که در خود قانون قید شده که تا ابد لایتغیر هست، این خودش نقض حقوق انسان هاست و به نظر من حکومت آینده حکومتی است که به معنویات مردمش کاری نداره، به اخلاقیات مردم کاری نداره، اصلا مسئولیتی نداره. مسئولیتش تأمین زندگی مردم هست تا زمانی که و بعد هم اصلاح ساختارها به طوری که اقتصاد دست مردم قرار بگیره. و مهمترین ویژگی این حکومت، من با این جمله تمام میکنم اجازه بدید باقی بحثا رو بزنم برای اگر پرسش فلسفی بود، مهمترین ویژگی این حکومت باید به این گونه باشه که در هر زمانی مردم خواستن حکومتگران یا نوع حکومت رو عوض کنن کسی نتونه مانعشون بشه. من عذر میخوام از اینکه یه خورده شاید تندم صحبت کردم ولی خواستم همه صحبتام تموم شه. وقت بذارم بعد از دوستان برای من یک کامنت فارسی گذاشتن که همش برعکس میاد، من باید خیلی حوصله کنم که بخونم. در همین جهت اگر زحمت بشن دوستان، با اینکه من خودم خیلی از فینگلیش خیلی علاقه بهش ندارم ولی ظاهرا اینا که فینگلیش می‌نویسن درست می‌نویسن، اینا که فارسی دارن می‌نویسن همش برعکس میاد و خوندنش برای من خیلی سخته. خیلی متشکرم.
تشکر میکنم جناب واحد خسته نباشید. عرض کنم دوستان همونطور که میدونیم طبق روال همیشه هر کسی که سوال داره دستش رو بالا میبره و سپس وقتی ایشون داده خواهد شد سوالتون رو سخت کوتاه مطرح کنید و چنانچه سوالتون نیاز مقدمه ای داره در حتی نقدو مقدمه رو کوتاه فشرده بگید که زودتر به سراغ سوال بگید. جناب حسین بور میکروفون در اختیار شما.
آقای حسین دار شما صدای من رو دارید؟ دوستان صدای من رو دارید؟ شما صدای من آمکسی صحبت کردن؟ اگر هست دو لطفاً بزنید. بله جناب حسین دار شما اگر صدای من رو دارید میکروفون در اختیار شما.
سلام و درود دوستان گرامی، امیدوارم که صدای منو داشته باشید. یک اشکالی الان در این میکروفون من اتفاق افتاد و امیدوارم به هر حال که صدا باشه. بسیار سپاسگزارم جناب واحدی، از سخنان بسیار بسیار نرد و مؤثر شما سپاسگزارم. من به نظر من خیلی چیزها در سخنان شما روشن بود. حالا من چند تا سوال از خدمتون دارم که امیدوارم به روشن شدن بعضی از قضایا بیشتر کمک بکنه. اول به نظر شما چگونه می شود این رژیم رو تغییر داد؟ حالا چه کلمه تغییر به کار ببریم، چه کلمه انحلال به کار ببریم، چه کلمه سرنگونی رو به کار ببریم، به هر حال چگونه می شود این رژیم رو تغییر داد؟ با توجه به این که رژیمی است که از هر وسیله‌ای برای ماندن خودش استفاده می کنه و اکنون هم می بینیم که در سوریه در واقع برای هر کاری رو انجام می ده تا رژیم سوریه رو نگه بداره. و در این میان هم یه موضوعی هست به نام انتخابات آزاد که همین ابتکار رو جمهوری اسلامی در سوریه هم مثلا به کار بست و گفتن که بیایید یک انتخاباتی بکنیم به این امید که مردم از سرنگونی رژیم سوریه دست بردارن، ولی مردم همچنان ادامه دادن و میدیدند و میدانند که رژیم سوریه با انتخابات عوض نمی شود، برای اینکه تمام منابع قدرت در اختیار رژیم سوریه هست و شاید جمهوری اسلامی هم الان در حال یک نوع عذابی از اوضاع حال سوریه هست، برای اینکه بدونه که در چنان شرایطی که قرار گرفت در واقع چگونه خودش رو نجات بده. بنابراین اولین سوالم هست همین که این رژیم رو چگونه می شود تغییر داد. دومین سوال من این هست که با تجربه‌ای که شما در ایران دارید، آیا واقعا شما فکر میکنید که مردم ایران از ذهنیت و فرهنگ و همچنین نظام جمهوری اسلامی گذشتند و یا در حال گذارند و یا در چه مرحله‌ای هستند؟ منظور من این هست که مخالفان جمهوری اسلامی و خود شما معتقدید که دوران یا ساخت جمهوری اسلامی تمام شده، فقط باید یه ساخت دیگری رو وجود آورد و به جای اون قرار داد. عده‌ای دیگر از کسانی که به هر حال معتقد به اصلاحات هستند یا معتقد به تغییر و تحول در داخل جمهوری اسلامی هستند، اونها میگویند که ذهنیت مردم و فرهنگ مردم در چنان شرایطی است که پذیرای جمهوری اسلامی هست با مقداری اصلاحات. خود من فکر میکنم که ذهنیت مردم و فرهنگ مردم از جمهوری اسلامی گذشته است و میخواهد که به یک دوران بعدی خودش برسد که اصلا جمهوری اسلامی هم وجود نداشته باشه، فرهنگ و ذهنیت فعال و رسمی جمهوری اسلامی هم وجود نداشته باشه. این مفهومش این نیست که مذهب وجود نداشته باشه یا مردم مذهبی نباشند، ولی مفهومش این هست که اون فرهنگی که الان عملا در میان مردم جاری هست و موجب ایجاد این فساد هایی هست که الان می شود، موجب تبعیض هایی هست که الان می شود، موجب تبعیض هایی است که مثلا بر زنان می شود، این از بین برود. من موقتا حالا به همین دو سوال قناعت می کنم و تا بعدا سوالات دیگری هم هست که خدمتتون خواهم گفت. سپاسگزارم.
رو راه می تقاضا میکنم این سخن در اختیار شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر سمبر. ببینید که چه طوری میشه این رژیم رو تغییر داد؟ اشاره کردید شما با توجه به انواع امکانات و امکاناتشون هم مادی هم معنوی، همون که من در صحبتم عرض کردم، نوع واهمه از عذاب اخروی در بعض از مردم ایجاد کردن که این حکومت به نوعی وابسته به خود خداست، پیغمبر وابسته است، کسی که کوچکترین مثلا ببخشید من خودم میام جلو چشمشم صدا دارید عرض کردم غیر از امکانات مادی که اینها دارن و دار سرکوب دارن، پول کلانی دارن که میتونن نیروهای سرکوبگرشون رو تشویق کنن و حفظشون کنن برای سرکوب، یک سری امکانات معنوی هم دارن که البته روز به روز خوشبختانه اثرش کمتر شده و الان به حداقل رسیده، اما اینکه در حال در جامعه وجود داره، کسانی که هنوز گمان میکنن که هر نوع مخالفت با این حکومت ممکن مخالفت با امام زمان باشه و مخالفت با خدا باشه و مثلا آدم هایی که مخالفت میکنن هم در آخرت دچار عذاب علیم باشن و هم در دنیا سوسک بشن، در حال اینها وجود داره، اما خوشبختانه روز به روز کمتر شده. امروز از درون حاکمیت کسانی هستن که هیچ وقت این نمیذارن، یعنی این طور نیست که فقط وقتی آقای خامنه‌ای میاد میگه که کشتی نظام رو نمیدونم افراد نباید پیاده شن، آقای موسوی میگه که خب از کشتی نظام پیاده شدیم، از کشتی اسلام که پیاده نشدیم، یعنی فرق اسلام و نظام رو جدا میکنه، یا آقای کروبی یک نوع طعنه میگه که این کشتی نیست، قایق سرنشینش هم جلال الدین فارسی قاتل و احمدی نژاد و قاضی شورای خاتمی و امیرالمؤمنین جنتیه. در بین خود حکومت، یعنی در روزی که آقای خامنه‌ای پیام میده برای افتتاح مجلس نهم و دعوت به وحدت میکنه، در همونجا سه تا اتفاق میفته. وقتی احمدی نژاد میره پشت تریبون، آقای ناصر میگه برامش میره بیرون، یعنی بی‌اعتنایی کامل به توصیه رهبری برای وحدت. همون روز احمدی نژاد یک معاونی برای خودش تعیین میکنه به نام آقای بهروز مرادی که سابقه مشخصشون اینه که چند ماه پیش در مجلس گفته این مجلس طویل است، و همون روز آقای لاریجانی یک سخنرانی میکنه صفت و صفت میگه واجبه دور دارد خیلی میستاد. یعنی اینطور نیست که فقط مردم عادی دیگه اون توهم مربوط به آسمانی بودن و خدایی بودن حکومت درشون دهی شروع در بین حکومتی هم هست، اما برانان امکانات وجود داره نمیش تکثیر کرد و اینها یک مقداری از عناصر قدرت و قوت حکومت، ولی حکومت هایی بودن قوی تر هم بودن و سرنه بود شدن. اون کاری که باید کرد به نظر من اشکال رو بیش از اینکه در قدرت حکومت بدونن، در ضعف و میبرنامگی اپوزیسیون میدونم. همین دو سه روز پیش هم در یک مصاحبه در تلویزیون بی‌بی‌سی من گفتم این حرفو که وقتی ما در آستانه 25 خرداد از یک طرف مردم رو دعوت میکنیم به راهپیمایی، حالا راهپیمایی سکوت یارو اونم باز صحبت کرد، از طرف میگیم راهکارهای چهارگانه بدیم، آگاهی رسانی، خیابان، مصالحه و مذاکره و بعدم انتخابات، یعنی که مردم برن خیابون کتک بخورن، جانشون رو به خطر بندازن که بعد من مثلا برم مصالحه کنم با حکومت، تحت حکومت هم بگیرم. خب حالا طبیعیه که مردم میان که شما برید تو شما ما میریم مصالحه میکنیم. واقعیتش اینه که مشکل برمیگرده به اینکه اپوزیسیون هنوز نتونسته تکلیف، بخشی از اپوزیسیون حداقل نتونسته تکلیف خودش رو با حاکمیت و حاکمان مشخص کنه. اگر ما بتونیم بعد این قضیه یعنی پافشاری کنیم، خب من مدعی هستم در این زمینه، خود من خیلی تلاش کردم، از دوستانم خیلی حرف شنیدم، اهانت شنیدم، در واقع شماتت شنیدم، تمسخر شنیدم، وقتی به اصلاح مسئله کم که باید از این مرحله عبور کرد. اولا حقیقتش اینه که در بخشی از اپوزیسیون ما که من معتقدم صداشون بلندتر از دیگران، نه اینکه نفوذشون در جامعه بیشتر باشه، حالا به دلایلی که دسترسیشون به امکانات تریبونی و چهره هاشون مطرح تره، در بین این اپوزیسیون وضعیت مثل وضعیت خود اینها هم یک دسته نیستن. یک موقع رادیوی برنامه تنزی داشت، میگفتش که یه نفر تو خیابون رد شد، دید یه نفر داره زمین رو خیلی با سرعت میکنه، بعد با این کنار نمیخواد، بعد یه نفر میاد زمین رو پر میکنه، هیچ کاری هم نمیکنن. از اون گفتن شما چه کار میکنید؟ اولی گفتش که ما 3 نفر بودیم، اولی زمین رو میکند، دومی لوله کار میزد، سومی زمین رو پر میکرد، دومی نمیاد من کار خودمون انجام میدیم. اون چیزی که الان وقتی از اپوزیسیون داره انجام میده زمین رو میکنن و پر میکنن، فکر لوله گذاریش نیستن. به نظر من اگر ما برای لوله گذاری فکر بکنیم، اگر به مردم بگیم و خیال مردم هم راحت کنیم، این که من میگم حکومتی وجود نداره اما چرا هنوز سر پاس، واقعیتش اینه که بالاخره مردم جان هستن، مردم کن در داخل کشور زندگی کنن، حتی یک نظام نیم‌بند اداری سیاسی امنیتی رو به عدم وجود نظام ترجیح میدن. ما این جایگزین معرفی نمی‌کنیم، بعضی‌ها در داخل اپوزیسیون یک صداهای عجیب غریبی بلند میشه که اگر حکومت جمهوری اسلامی نباشه ایران از هم می‌پاشه. من به صراحت اینجا میگم اگر تجزیه در ایران اتفاق بیفته در زمان همین حاکمیت اتفاق خواهد افتاد، این حاکمیتی که رفتارش به نحویه که اقلیت‌های قومی و مذهبی روز به روز تعلق خاطرشون به حکومت مذهبی داره کمتر میشه و این کاهش تعلق خاطر به حکومت مذهبی میتونه کاهش تعلق خاطر به یک پارچگی ایران رو متأسفانه به دنبال داشته باشه. ولی متأسفانه بخشی از اپوزیسیون میگن که ما با جمهوری اسلامی مشکل داریم، اما به این دلیل که اگر حکومت اصلا بپاشه خطر تجدید وجود داره با اصلا هم پاجوریش مخالفیم. یکی از آقایون که واقعا شما بود یک مقاله نوشته بود که ما دنیای غرب باید تضمین امنیتی به آل خامنه‌ای بده. اگر تضمین امنیتی به آل خامنه‌ای بده باعث میشه که ایشون در رفتارشون بخواد مدارا کنه، دموکراسی در ایران پیشرفت میکنه. من جواب دادم به ایشون که اولا در تمام دوره‌های سال‌های گذشته هر وقت که اتفاقا فشار غرب و خارج به ایران زیادتر بوده ایران دموکرات‌تر شده در جمهوری اسلامی. هر زمان که فشار رو کم کرده بود در دوره آقای خاتمی دوره ماه اصل غرب با دولت ایران بود، اتفاقا بیشترین فشارها رو به روزنامه‌نگارا در مسئولانه مسئله فساد بعد از انتخابات که آقای خامنه‌ای تمام رسوایی‌ها رو به تن خریده بزنن کنار. اما قبل از اون آقای خامنه‌ای چون تلاش می‌کرد چهره خودش رو در دنیا خیلی خراب نکنه همیشه سعی کرد مدارا کنه، اما اتفاقا در دوره آقای خاتمی که دنیا روابط خوبی با ایران داشت با دولت ایران داشت، زندانی شدن ملی مذهبی‌ها، بستن روزنامه‌ها، فشارهایی که آوردن بعد از کنفرانس برلین افرادی که شرکت کردن گرفتن شکنجه کردن. یک اقتصادی بزرگ داره. ببینید از 4 سال پیش بعد از این مقدار مسائل جنگی در عراق افت کرد و عراق رو به سازندگی رفت، یک طرحی آمریکا و انگلیس عراق دارن پیاده میکنن که تولید نفت عراق رو به 12 میلیون بشکه در روز برسونن. اگر این 12 میلیون بشکه نفت که بر اساس طرح اولیه که دارن، الان ارزیابی دقیق ندارم که تا چه حد پیشرفت کرده، ولی قرار بود در سال 2016 یعنی 4 سال دیگه این محقق بشه. در اون شرایط در واقع نیاز دنیا به نفت ایران، یعنی اگر نفت ایران کامل از بازار هم حذف بشه دیگه اتفاقی نخواهد افتاد. یعنی که الان شما حساب کنید چیزی در حدود 2 میلیون بشکه نفت عراق صادر میکنه، اگر برسه 12 میلیون بخشی برای مصرف داخلی، 7-8 میلیون اضافه بشه به ظرفیت تولید نفت عراق، یقینا تا اون موقع کمبود بازار نفت در حد 8 میلیون میشه. اگر کل بازار کل نفت ایران حذف بشه اتفاقی در بازار نفت نمیفته. در اون شرایط سوریه بهترین مسیر، عراق بهترین مسیر برای یکی از بهترین مسیرها برای صادرات نفت، همون چیزی که قبل از انقلاب ایران صادر می‌کنه، از طریق خاک سوریه برسونه به آب‌های بین‌المللی و نفت صادر کنه. با وجود حکومت فعلی سوریه، دولت عراق به راحتی هم خط نفتشو که در واقع جایگزین نفت ایران هست صادر کنه. اما اگه حکومت تغییر بشه این اتفاق خواهد افتاد و به همین دلیل دولت ایران، حکومت ایران علاوه بر دیدگاه‌های سیاسی که نسبت به حافظ اسد و بشار اسد و پسرش حافظ اسد و دیدگاه بعثیشون داره، این دیدگاه اقتصادی هم هست که باید اینم آگاهی رسانی بشه که بعد از مردم بدونن که حکومت ایران اینقدر نسبت به حکومت سوریه حساسیت داره. من یه جمله در مورد سوال آخرشون که مردم در چه وضعیتی هستن، به نظر من اکثریت مردم امروز به نتیجه رسیدن که بایستی وضعیت حکومت رو عادی می‌کرد.
آقای با حدیثت رو قد شد بسیم به وقتی رو تلاش بکن
الان صده من میاد دوستم این صده من میشم یه علامتی بدم خب مثل که صده من الان بیاد بسیار نمیدونم تا کجا گفتم من حالا یه بخش تکرار میکنم اگه یکی دوستم بگه تا کجای عرای دانشه نه من که دیگه حرف تکراری نزنم
آقای دایدی تا اونجایی گفتید که قسمت سوریه رو تموم کردید میخواستید به عدم تمایل مردم به حکومت فعلی سخن بگید.
سوال آقای دکتر حسین‌پور بود که مردم الان ذهنیتشون و فرهنگشون نسبت به جمهوری اسلامی چه. من اعتقاد دارم که تو اول صحبتم عرض کردم نه مردم عادی، بسیار از حکومتی ها هم اون تقدسی که از جمهوری اسلامی در ذهنشون بود و اون باوری داشتن که فکر میکردن که از طریق جمهوری اسلامی هم دنیاشون آباد میشه هم آخرتشون بهش تضمین خواهد شد از بین رفته، اما نگرانی که دارن که شرطلشون مقابل بین کنن، یکی این که هنوز بخشی از بازم فکران میکنم بخش پرصداتر اپوزیسیون نه بخش مؤثر سرش بخش پرصداتر اپوزیسیون هنوز تکلیف خودش رو با حاکمیت و حاکمان مشخص نکرده و دوم ایده‌ای برای آینده به مردم دقیقاً عرضه نشده که مردم سرشون راحت بشه که اگر یک دوره فشار داشته باشن ناامید داشته باشن مثلا جهت حکومت به طرف کنار هم نشستن. این که البته من با خوشحالی میگم نسبت به سالهای گذشته بهتر شده، اما تا یکی دو سال پیش وضعیت به طوری بود رسانه‌های داخل حکومت هم دامن می‌زدن که اپوزیسیون کنار هم دیگه نمی‌تونن بشن با هم اختلاف دارن و این در داخل مردم نگرانی تزریق می‌کرد. خوشبختانه به نظر من بسیاری از اون قوه مصنوعی که جمهوری اسلامی برای کنار هم نشستن اپوزیسیون درست کرده و ریخته و خود این میتونه بر مردم امیدوار کننده باشه. من اعتقاد دارم مردم نسبت به وضعیت حکومت فعلی تعصبی ندارن، نسبت به آینده هنوز اطمینان برشون جلب نشده. اگر جلب بشه به احتمالش بسیار زیاد بسیار از مردم به این جنبش اعتراضی خواهند پیوست.
تشکر جناب واحدی. آقای سلطان‌آقایی بفرمایید.
سپاسگزارم جناب زاکری عزیز. اشیاد که بینامد از آقای سپاسگزار هستم که آقای واحدی که شما بخشنین اداخرمانی حرفشون اشیاد که جناب واحدی سپاسگزارم که در این بحث این شرکت بکنه. به من اولین بار هستش که به حال این نوع بحثیشون رو گوش میدم و ممنونم از بحثی که داشته. من سه تا نکته میخوام صحبت کنم، یکیش یک توضیح میدم، یکیش یک سؤاله، یکیش هم یک ایراد به حال خدا آقای واحدی. اصلا توضیح هم این هستش که در نکته که شما به درستی فرمودید در رابطه با تجاوز به خانمی در ساعت 8:30 میدونید که هوا داره تو ایران و تهران به ویژه گرم میشه و خیرخواهی مردم نوعی به ویژه خانم ها و حتی آقایان نوع البسته شون رو به سلام اون چیزی میپوشن و تغییر میدن یا سعی میکنن و این بحثی بوده در نیروهای به سلام پلیس شهری یا انتظامی که جلوگیری کنن. حتی بحث این که آقایون هم لباس به سلام آستین کوتاه نپوشن مطرح میده و همونطوری که همه دوستان اطلاع دارید جمهوری اسلامی و این چنین حکومت ها به چند پایه همیشه بنیان میدارن به سر حکومتشون ها. یکی از اون پایه ها حالا پایه های مختلفی داری مثلا جهل اینگیش مثلا فقر و دیگر پایه ها، یکی از اون پایه های بسیار جدی ارعاب و رعب در جامعه هستش و خبری که من دارم لااقل میدونیم که خیلی از این نیروهای انتظامی به صورت لباس شخصی ماشین ها رو سوار میشن. تو ایران هم میدونیم که فقط تاکسی ها نیستن، ماشین های شخصی هستن که مسافرکشی میکنن و اینها برای این که در جامعه این خبر من دقیق از ایران دارم که در جامعه به اصطلاح رعب و ترس ایجاد بکنن به خانومهای به اصطلاح خودشون و حجاب به اصطلاح حالا یه نفر دو نفر هر جوری که بتونن سوار میکنن و به اینا تجاوز میکنن که در واقع یه نوعی از اونجایی که این پلیس شهری و پلیس انتظامی همیشه تو این مسائل دخالت میکرد و یک آنتیباتی عجیب و غریب و نفرت عجیبی مردم از به اصطلاح حرکت اینا داشتن، در واقع یه نوعی این ترس رو در جامعه دارن ایجاد میکنن و اتفاقا از طرف پلیس هم میگن نیست، از طرف مردم عادی که مردم عادی خواهانه نمیدونم یک نظام اسلامی هستن، یک به اصطلاح پوشش اسلامی هستن و تجاوز میکنن به خانوم ها. این توضیح بود که میخواستم بدم. حالا دوستان اگه خبر دیگه هم دارن که تکمیل کنه یا در حال این نظر من یا این خبری که من دارم لطف فرمایید. مسئله دوم سوال من هستش جناب واحدی عزیز، آیا آقای کروبی هم به یک حکومت زمینی به اصطلاح یا عرفی باور دارن یا فقط شما هستید؟ من این سوالو به خاطر اینه شما میکنم که شما مشاور ایشون هستید، خلاف رابطه دارید یا همین الانش هم من فکر میکنم به حال رابطه دارید و به حال آیا این نظر شماست یا نظر ایشون هم هستش؟ این اگه لطف کنید توضیح بدید، چون میدونم آقای موسوی خب خواهان یک حکومت اسلامی به اصطلاح دوران طلایی هستن و به حال تکلیفشون روشن کردن. من لااقل اگر ایشون موضع گیری کردن من ندیدم جایی، شاید تقصیرم من بوده، حتما ایشون موضع گیری هم کردن در مورد حکومتی که ایشون فکر میکنن. من فقط به خاطر این از شما میپرسم که خب در شما به حال بهتر میشناسید و بهتر میدونید. حالا ایرادم به شما هم این استش که شما صحبتتون رو با بسم الله شروع کردید. این من مشکلی با این اصطلاح نظر شما ندارم، شما خودتون میدونید، ولی میدونید که در یک حکومت عرفی و سکولار شما در ملای عام نمیتونید این چنین تبلیغات بکنید. من یه مثال بزنم، در زمان آقای بوش در این آمریکا، اگر نمیدونم شخصش درسته یا کسی دیگه بوده، رئیس به اصطلاح قوه قضاییه ایراد بهش گرفته بودن که درسته که شما به حال الان به اصطلاح موقعیت دولتی ندارید، ولی فقط به خاطر توضیح و حل مسئله برای شما توضیح میده، به ایشون ایراد گرفته بودن که در ساعت به اصطلاح اداری میاد در دفتر خودش و انجیل میخونه. ایشون توضیح داده بودن که نه، من نیم ساعت قبل از وقتی که برای دولت میذارم کار بکنم و چیز وقت شخصی خودم هستش، میام و میخونم این به اصطلاح انجیل و بایبل و بقول خودشون. بعد دوباره ایراد گرفتن، شما از برق دولتی، ببینید چقدر مهم مسئله، شما از برقی که به اصطلاح مال آفیستون هستش و مال دولت هستش و مردم پولش رو میدن، شما میایید و در واقع از این برق استفاده میکنید و مسائل خصوصی خودتون، باورهای خصوصی خودتون رو مطالعه میکنید و این یکی از نکات بسیار، من نمیخوام نفسه به خشکاش بذارم، ولی باور شما هرچی هست برای خودتون هستش. حالا من آیا من میتونم بیام با نمیدونم با 50 تا نمیدونم لعنت و نمیدونم غیره غیره بیام و صحبتمو توضیح بدم و شروع بکنم؟ در نتیجه اینو لااقل بر من روشن بفرمایید. من با هیچ وجه با باورهای شما ایراد نمیگیرم، خودتون میدونید، علیرغم این که باور ندارم به اون باورهای شما از نظر به اصطلاح ایدئولوژیکی، این درسته که میان با این جمله برای مردمی که مثل من شاید باور نداشته باشن با چنین به اصطلاح جمله‌ای آغاز به سخن میکنید. من ببخشید دوستان که وقت گرفتم زیادی، الان ویدیو تموم شده.
تشکر.
من صدای دوستان رو از دست دادم. نوبت من هست صحبت کنم.
بله آقای وزاکی مشکل بیتفاش رو خیلی.
خب من با اجازتون شروع میکنم. من اول نکته بگم در مورد نکته که شما گفتم بحث تجاوز و وضعیت که اتفاق میفته. این احتمال منتفی نیست. اتفاقا در سال 87 فرمانده کل سپاهی سخنرانی کرده بود و گفت ما من بسیج محلات رو فعال بکنیم و به خاطر که کاملا مردمی باشه نیروهای بسیج با ماشین‌های شخصی خودشون در خیابون‌ها تردد می‌کنن به خصوص شب‌ها و مراقبت می‌کنن از امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی. من هم موقع سرمقاله در افتابی از نوشتم، اگر دوستان می‌دونستم پیدا می‌کردم همینجا براتون مقاله رو می‌ذاشتم. اونجا به صراحت نوشتم خب اگر فردا یک ماشین از پشت برای یک ماشین چراغ زد و بیست و مردم بیستن یا نیستن، اگر نیستن و بسیجی باشه تیراندازی می‌کنه می‌کشه، اگر بیستن و متجاوز باشه که مسئولیت رو قبول می‌کنه. من تو قبول دارم که بخشی از کارهایی که در حکومت انجام میشه ندارم کاری، بخشیش با هدف سوء استفاده، اما گمان نمی‌کنم حکومت سرانش انقدر معرفت داشته باشن که از این سهم‌ها برای نگاه تحتفانش بذارن، اینطور برای خودش حد می‌خوان. از این که این نیروها هم من رد نمی‌کنم که ممکنه کسی این تجاوز انجام بده نیروی پلیس بوده، اما خیلی باور من این نیست که حالا یک برنامه منسجم حکومتی باشه برای این کار. حکومت بدنام‌تر از هر کسی می‌خوام ازش دفاع کنم، اما این به نظر من اگر هم نیروی حکومتی باشه از وضعیت نابسامان حکومت و عدم ابهت و تسلط حکومت استفاده میکنه و البته مسئولیتش با حکومته، اون رو هم منتفی نمیدونم که بخوان کارهای ارعاب انگیز انجام بدن. به نظر من حکومتی که در روز روشن که هرش عنوان نیسته و دختر مردم دستگیر میکنه به اندازه کافی ارعاب میکنه. اون دیگه نیازی نیست که حالا مثلا یه نفرم برمش تجاوز بکنن تو نهایت بشینه که از اون برش بگیم. حتی اگر حکومت دستور بوده بسیار از نیروهای شریک ما در پلیس و حتی در بسیج حاضر به همچین کثافت‌کاری نیستن. این فقط میتونه به نظر من حضور عرض نکنم، حتی ممکنه که نیروی پلیس کار کرده باشه، نیروی بسیج کار کرده باشه، اما بیش از اینکه ناشی از یک برنامه ریزی حکومت باشه ناشی از بی‌برنامگی و عدم تسلط حکومت بر عواملشه. این که آقای کروبی به حکومت عرفی باور دارن یا نه، ببینید این عبارت من گفتم، آقای کروبی 3 سال پیش گفتن حکومت وظیفه‌اش تامین نان آب مردمه، اینا خیلی خودمونیشون در یه صحبتی کردن و حتی بعد از انتخابات هم گفتن دولت احمدی نژاد رو اگرچه مشروع نمیدونن اما دولت مستقره و موظفه که امنیت و نان آب مردم رو تامین بکنه. اما در مورد حکومت به صراحتشون، من در همین مقاله که اخیراً نوشتم تحت عنوان کروبی چه حکومتی میخواد چه حکومت میخواهد، دو تا سه تا فکر ازشون آوردم چیزایی که مکتوب وجود داره که ایشون بارها گفتن که هر رو حکومتی مردم بخواهند من اون حکومت رو خواهم پذیرفت و ما حق نداریم نوع حکومت رو به مردم تحمیل بکنیم. البته من گمان میکنم آقای کروبی کماکان اگر ازش بپرسن شما چه حکومت رو پیشنهاد میکنید، یک جمهوری اسلامی با قرائت خودش بارها هم گفته، یعنی حکومتی که مثالاش هم زده آیت الله خمینی، گفتن حتی کمونیست‌ها آزاد خواهند بود، گفتن اگر رهبر پاشو کج گذاشت قلم پاشو خورد کنید، که البته هیچ وقت در این دوره انجام نشد. ولی آقای کرده ممکنه با تمیل مردم عرضه بکنه، ولی یقینا رأی که اکثریت مردم ایشون تمکین خواهد کرد هیچ گونه مخالفت من صریح میگم هیچ گونه اگر حکومت عرفی و سکولار مردم انتخاب کردن ایشون مخالفت نخواهد کرد. و حتی خیلی صریح بگم ایشون اگر حتی جمهوری اسلامی هم بخواد پیاده بکنه با معیارهای زمینی این حکومت رو ارزیابی خواهد کرد، نه اینکه بگه نیت افراد چه خواهد بود. حتی اگر جمهوری اسلامی نمیشون پیشنهاد بده به مردم بخوان بهش رأی بدن، ایشون حتما اگر نکنه غیر از اون در واقع خودش رو خسته کرده و باز هم وقت مردم رو تلف کرده. من از صحبتهای ایشون کدهای مختلف دارم که بارها گفته مجلس بایستی نظارت بکنه بر دولت، قوه قضاییه باید مستقل باشه، باید رسانه ها بایستی آزاد باشن و همه اینا نظارت بکنن. یعنی حتی اگر جمهوری اسلامی آقای کروبی اعتقاد داشته باشه جمهوری اسلامی زمین نیست نه آسمانی. اون چیزی که ایشون در مورد به نام خدای من گفتم، من که بسم الله نگفتم به نام خدا گفتم، اما فرقی هم نمیکنه. ببینید نه من نه ایشون مقلد آمریکا نیستیم که آراشون مثلا در آمریکا چیزی گفتن، اما چون از آمریکایشون مثال آوردم، من کمتر سخنرانی از رؤسای جمهور آمریکا دیدم که حالا اونا اولش نمیگن آخرش نمیگن بلستون کرسته، یعنی بالاخره این نامی از خدا میارن. تا حالا ندیدم کسی بهشون ایراد بگیره در این حد. اینم که حالا مثلا در مجموع صحبت مثلا نیم ساعته یه ساعته دو ثانیه به نام خدا گفته بشه نمیدونم چقدر چراغ مردم اصراف میشه چقدر وقت مردم اصراف میشه. و نکته سومش که برای من خیلی مهمه اینه که ما باید اینجور رفتار کنیم، هر کس هر عقیده‌ای داره مخفیش نکنه، نذاره وقتی به حکومت رسید دست شروع کنه، اجازه بدید من به نام خدا بگم اون کسی هم میگم، اما گمان میکنم به نام خدا گفتن با لعنت به دیگران متفاوته. که شما گفتن آیا من همین میتونم لعنت بکنم؟ اگر یه روز من با لعنت شروع کردم خب شما میتونم بگم میگم خیلی خوب مقابل وب پرشد. عرضم میکنم من هیچ وقت خودم رو نه مقلد روسیه دونستم نه آمریکا نه انگلیس، اما چون آمریکا رو مثال آوردن تقریبا همه سخن نه رئیس جمهور آمریکا کاندیدای ریاست جمهوری سناتورها بسیار از نمایندگان وقتی برای مردم سخنرانی میکنن آخر صحبتشون رو با گاد بلس یونایتد استیت تموم میکنن، که حالا شاید چون ما فارسی در راست به چپ نیستیم، اونا انگلیسی در چپ راست نیستن، من اول میگم و آخر میگم. متشکرم.
تشکر جناب واحدی. آقای رضای تازیک. آقای تازیک دست شما افتاد. آقای یه بار دیگه مثل کنسی امتحان کنیم. ما سر میکنیم آقای میلاد آوه شما میتونید سوالات رو مطرح کنید، بعدا باز نوبت آقای تازی خواهیم داد.
درود میگم خدمت همه دوستان سکولار سرد و همچنین جناب آقای واحدی در اتاق. یه سوالاتی بودش که من مد نظرم بود از آقای واحدی بپرسم. یکی این که روال سرنگونی از نظر شما چگونه خواهد بود و این که این روند رسیدن به حکومت آینده آیا قراره که به فرم انقلابی باشه یا فرم غیر انقلابی و نرم ما قراره میتونیم در نظر بگیریم و اصولا حکومت آینده شما از کانال خاصی میگذره که رونده ما بتونیم برسیم و باید آیا انقلابی صورت بگیره برای رسیدن به حکومت مورد نظر شما یا نه از راه های نرم هم این قابلیت وجود داره؟ یه نکته من بگم بابت ساختاری که ایشون گفتن که آقای کروبی میتونن قبول داشته باشن و یک ساختار قرائتی خاص از جمهوری اسلامی، اون که بحث قرائت یا هرمونوتیک هیچ وقت به نظر من جواب نداره و در زمان من در سایر حکومت هایی که من مطالعه کردم و بررسی کردم همیشه توی بحث ایدئولوژی در درون حکومت ما همیشه قرائت های مختلفی میتونیم داشته باشیم و همیشه قرائت نوعی هم میاد که قرائت سابق رو به چالش میکشه و این روند همینجوری ادامه پیدا میکنه و تو جایی که قرائت هایی به وجود میاد که اصلا بسیار فاصله داره با اون قرائت اولیه و در نهایت هم معلوم نیستش که در انتها قرائت کی درسته قرائت کی نادرست. یه پرسشی دیگه من اینجا یادداشت کرده بودم، یه نکته ای البته خیلی اسرائی برش ندارم که این طرف بدم، ولی اگه در فردا حکومت آیندهی به وجود بیاد که از نظر ایشون زمینی و اون ویژگی هایی که برش میمردن ایشون علاقه دارن که تو چه حزبی فعالیت بکنن و راست باشن که حالا اون نامی که خودشون برمیگذینن. سپاسگزارم. ممنونم از پاسخت.
خیلی متشکرم. ببینید اینکه من چه اتفاقی دوست دارم در ایران بیفته خیلی متفاوته با اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد. اینکه از واقعیت هایی که ما هرش قفلت میکنیم. من در این یک سال به خصوص از بعد از قصه لیبی خیلی مطرح شده که مثلا میگن ایران مثل لیبی بشه یا نشه. به نظر من ما تنها عوامل، حتی مردم ایران به طور کل تنها عاملی نیستن که تصمیم میگیرن که روند اتفاقات در ایران به چه صورتی پیش بره.
جناب واحدی میکروفون شما قطع شد، اگر میشه دوباره میتونم بفرمایید. آقای واحدی شما صدای من رو دارید؟ صدای من رو شما شنوید؟ اگر دارید علامت دو بزنید ما سب کن تا شما با ما ارتباط برقرار کنید. بله اگر لطفا استفاده امتحان کنید.
خیلی کنم بسی آقای واردی رفتم برو که دوباره برگردن یه چند سنیه که میکشه. شما تدایی مایی می شنوید؟ بله، ولی ما تدایی شما نمی شنوید، مگه ممکنه کمک بدرستم؟
الان دوستان صدای من رو دارن؟ بسیار خوب، مثل صدای من اومد، بسیار خوب. خب من شروع میکنم، دوباره تکرار میکنم. عرض کردم این خیلی در اختیار ماها نیست که تشخیص بدیم آینده ایران چه اتفاق قد افتاد، اگرچه نقش اصلی به عهده مردم ایرانه، اما با توجه به گره خوردگی غیر قابل اجتناب مسائل داخل و خارج ایران، از جمله مسئله سوریه که الان داره ایران درگیر یک جنگ ناخواسته با قدرت‌های جهانی، حالا این جنگ ممکن است سیاسی باشه، ممکن است نظامی هم در این ابعادی بشه. به همین جهت این که ما بگیم مطلوب خود من هستش که به آرام‌ترین وجه ممکن با حداقل هزینه، با حداقل کینه‌جویی‌ها این حکومت مسئله‌اش حل شه. اما حکومتی که روز به روز داره کینه به جامعه تزریق میکنه، نمیدونم آیندهش آیا واقعا خیلی راحت خواهد بود که همه مردم رو قانع کنیم دست از هر گونه حرکت کینه جویانه بردارن یا نه. چون میدونید این کینه جویی ها در تمام دنیا یک اقلیت بسیار کوچیکی، ولی بالاخره اون اقلیت میتونن کینه هاشون رو پیاده کنن و جامعه رو با یک التهاباتی مواجه کنن. به نظر من هرچی دوره تغییر حکومت طولانی‌تر بشه، حجم هم کمیت و هم کیفیت رفتار کینه‌جویانه و رفتار همراه با عصبانیت مردم بالاتر خواهد رفت. اما به صورت کلی من تغییر در ایران رو نرم و آرام خواهم میبینم، به دلیل اینکه ریزش ها در داخل حاکمیت انقدر زیاده که حاکمیت بر اساس یک مبانی استانداردی که حفظ نشده، بر اساس یک سری نیروی که نیروهای سرکوبگری هستن یا نیروهایی که منافع دارن یا نیروهایی که اعتقاد بهش دارن. من در هر سه بعد حامیانه ریزش رو به شدت دارم میبینم. از کسانی که در نهادهای سرکوبگر بودن دارن ریزش پیدا میکنن، کسانی که اعتقاد به نظام داشتن روز به روز دارن کاهش پیدا میکنن، و کسانی که منافعی داشتن به دلیل بحرانهای اقتصادی که باهاش مواجه هست، این منافع اقتصادی که به نظر من تنها عامل حمایت بعضی افراد از نظام هست داره از بین میره. به همین جهت من تغییر رو بیش از اینکه ناشی از تحرکات حالا انقلابی یا مدنی مردم بدونم که اون هم مؤثره، ناشی از ریزش های اجتماع مفاده در داخل حاکمیت میدونم که این هم متأثر از در واقع رفتار اعتراضات مدنی و حتی ممکنه بعدا خشن فشاری از مردم باشه. اما تغییر رو عرض میکنم به دلیل فرسودگی داخل حاکمیت از طریق ریزش حاکمیت میدونم میشه از این که ناشی از حرکات انقلابی باشه. بعد عرض میکنم وقوع بعضی از حرکات، بعضی از کینه‌جویی ها، بعضی از انتقام گیری ها احترام ناپذیره و طولانی تر شدن حکومت به افزایش اینها منجر خواهد شد. این هم که من اشاره کردم اکثرا آقای کروبی عرضه خواهند کرد پیشنهاد خودشون رو، نگفتم ایشون حالا تحمیل بخواد بکنه یا حتما الزاما مردم رو میپذیرن. سوال شد نظر آقای کروبی چه، گفتم من آقای کروبی حکومت ممکنه کماکان وقتی که الان اگر قرار بشه نظرخواهی در مورد نوع حکومت بشه، ایشون باز هم جمهوری اسلامی پیشنهاد بده، اما جمهوری اسلامی اولا مقررات خودش، ثانیاً با حکومت جمهوری اسلامی قابل ارزیابی با مترهای زمینی، با نظارت رسانه‌ها، مردم، احزاب. و نکته آخرم این که من به چه حزبی خواهم پیوست، من با اجازه شما 18 تیر ماه که برسه 30 سال دارم کار میکنم، به اجازه به واکسی که فکر کنم تا به حزب آینده. متشکرم.
تشکر جناب واحدی. آقای تازیک نوبت شما هست، شما یک بار میخواهید گرفتید ولی موفق نشدید، لطفا یه بار دیگه امتحان کنید.
دوستان اگه صدای من رو میشنوید یه دو بزنید. دارید؟ صدای مرسی. من سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان و خدمت آقای واحدی. با توضیحاتی که آقای واحدی شما دادید، من فکر میکنم شما رو میتونیم یک فرد سکولار دموکرات قلم داد کنیم، فردی که خود رو اپوزیسیون تمامیت نظام جمهوری اسلامی میدونه و نه دولت. آیا شما حاضرید که همه این مسائل رو به تن خودتون بمالید و در اپوزیسیون خودتون رو به عنوان یک فرد سکولار دموکرات که با تمامیت این نظام مشکل داره و خواهان یک نظام سکولار دموکرات در فضای ایرانه معرفی کنید؟ این مسئله دو سال دومی که برام پیش اومد اینه که، یا توضیح که من میخوام بدم اینه که یک نظام مذهبی که حالا میتونه قرائت مختلفی ازش بشه و شما از آقای کروبی فاتوردید رو وام میگیرم از دوستان، نمیتونیم به رفراندوم بذاریم چون با مفاد حقوق بشر در تضاد میشیم.
تشکر جناب تازی، صداشون بسیار ضعیف بود. آقای واحدی شما سوالشون رو شنیدید؟ من رها میکنم شما اگر شنید جواب بده. خواهش میکنم. جناب واحد مصطفی اختیاری شماست.
الان صدای من میاد؟ دوستان بازی واکنش نشون بدن چون باز من نمیدونم صدای منو دارم. بسیار خوب، من عرض کردم که به نفع من بود صحبت آقای تاجیک رو نشنم چون سوالشون سوال خطرناک بود، شنیدم. من اینکه آیا حاضرم پیه بعد این سلال رو تنم بمانم مالیدم من این رو، و دوستانی که اخبار مربوط من رو پیگیری میکنم میدونن که در این مدت من از دوستان چه محبت هایی دیدم و چه نوازش هایی رو تحمل کردم. خیلی به اون فکر نمی کنم. از اون برم من در ابتدای صحبتم توضیح دارم، هیچ اصراری ندارم که با کلمات بازی کنم. من حکومت مورد نظر خودم رو گفتم. اگر حکومت سکولار، بله من حکومت سکولار میکنم. اگر چون من خیلی مطالعه در مورد سکولاریسم ندارم نمیتونم اصلا نظر قطعی کنم. از نظر من حکومت کاملا زمینی قابل ارزیابی با معیارهای بشری و قابل برکناری، سرنگونی، براندازی در هر لحظه توسط مردم، این حکومت مورد نظر منه. حکومت هیچ تقدسی نداره. هر موقع مردم میخوان تغییر بدن، حاکمان با نام حکومت رو باید بتونن تغییر بدن. هیچ ارتباطی با آسمان نداره، هیچ تایید از تاییدات الهی پشترش نیست، نه تایید الهی، تایید حتی ملی به اون معنا که مثلا گره خورده باشه با فرهنگ 2500 ساله، با 2000 حالا که 2600 سال بایش هم از اینا به نظر من پیوند نداری. حکومتی که حکومت فقط یکی از دست ساز بشره، اون بشر هم حق داره ازش استفاده کنه هر روزم نخواست دردش کنار اگر نوع بهتری اومد. حکومت مورد نظر من اینه. حالا دوستان هر جوری ازش تفسیر میکنن تفسیرشون برای من محترمه. سوال دومیشون چی بود؟
متاسفانه من هم سوال دومیشون نشنیدم چون با صدای بسیار ضعیف مطرح کردن. آقای تازی که میکروفون رو بگیر اگر میشه لطفا سوال دوم رو با صدای بهتری مطرح بکنید، یکم به نزدیکتر بشید میکروفون، تقاضا میکنم. آقای تازه بازم مشکل میکروفون دارن. آقای شاهین شما سوالتون مطرح کنید. جناب شاهینی میکروفون در اختیار شماست. شاهینی 79 لطفا شما سوالتون مطرح کنید.
دوستان صدای منو دارید؟ جناب آقای واحدی با سلام، ممنونم که بالاخره به نشست سکولار سبز اومدید. ممنونم. سوال من به دو گونه است. یکی این که دوست داشتم بدونم دیدگاه های اصلاح طلبان خصوصا آقای امیر ارجمند چی است در مورد نظام آینده ایران، و یک سوال دیگه که مطرح میشه اینه که شما فرمودید در مورد به حساب قانون اساسی باید یک پیشنویسی درست بشه. به نظر من اینجا الان فکر میکنم ضروری نباشه، چرا که چون تا اون اطلاف یا اون اتحاد شکل نگیره به حساب بحثش بیمورده. و آیا این که اگر اون اطلاف و اتحاد شکل بگیره به نظر شما یا به خودی خود اون چگونه باید به حساب کشور اداره بشه یا قانون اساسی شکل بگیره خب به وجود خواهد آمد؟ لطفا نظر خودتون رو در این دو مورد بفرمایید. ممنون میشم.
سلیمان هست؟ دوستان سلیمان رو دارن یا واکنش نشون بدن که من بعد یکی از دوستان قبل از من جواب دادن. حقیقتش اینه که من سخنگوی هیچ کس نیستم از جمله دوست خوبمون آقای امیر ارجمند و سایر اصلاح طلبان. خوشبختانه اونها تریبون از من خیلی هم بیشتر دارن و مواضعشون رو میگن. امیدوارم این یکونیمی که خانم نصرت نیکی زدن به دو تبدیل شده باشه، چون که صدای من ضعیف میره ولی شد. اجازه بدید من در مورد کسی صحبت نکنم، هر کس نظر خودش رو بگه. اما اینکه دوستامون نظرشونی که اول باید ائتلاف شکل بگیره بعد قانون اساسی، من اصلا نگفتم همین امروز قانون اساسی بنویسیم، اما گفتم حکومت آینده خوشبختانه نوع حکومت ها در دنیا خیلی متنوع نیست، حکومت های موثق و قانون اساسی ها خیلی پیچیده و متنوع نیست. نگفتم امروز باید بنویسیم. البته به نظر من اگر قرار باشه که یک روزی ائتلافی شکل بگیره، شاید اولش بایستی یه سری مبانی که قرار تشکیل دهنده قانون اساسی باشه، نه خود متن، نه خود تکست، مبانی که مورد تفاهم است اول برش بحث بشه و اون مبنای ائتلاف خواهد شد. شاید همونها بشن اینکه ما یک ائتلافی تشکیل بدیم و بعد وقتی دور هم نشستن در مردم امید ایجاد شد، بعد دعوا سر مواد قانون اساسی به هم بریزن، خیلی ضررش بیشتر از اینه که شروع ائتلافی ما با تاخیر انجام بشه اما مبانی ائتلاف قوی تر و گسترده تر باشه. در همین من معتقدم که یه سری مبانی مثل همین امروز داریم با هم صحبت میکنیم، که خیلی از دوستان نه اینکه به واحدی اعتماد کنن ولی میگن این حرف خوبه یا بده، خیلی شفاف زده بشه. این تفکرات با هم باید ائتلاف کنن نه افراد. افراد ممکنه ما متاسفانه سابقه خوش صحبت کردن و بعد عمل کردن خیلی داشتیم، خود من شاید به خیلی الان اعتماد نکنم، اما مهمش اینه که مبانی که فکر میکنیم قابل ائتلاف هست رو مطرح کنیم، این تفکرات دور هم جمع شن و کسانی که در عمل ثابت کنند که به تفکری که عرضه کردن پایبند هستن وقتی که با هم دیگه از ائتلاف صحبت بکنن. متشکرم.
ببخشید من خیلی متشکرم آقای وحیدی. آقای ترازی سوالی که کردن در قسمت دوم این بود که به فرض ارائه یک جمهوری اسلامی به قرائت خودشون از طریق آقای کروبی این عمل نمیتونه انجام بشه به خاطر اینکه در تعارض با مفاد اعلامی جامعه اون راشه.
خب این دیگه به نظر من حالا اینکه خیلی بسیم 100% احراز کنیم اون جمهوری اسلامی که هنوز برای شاید دوستان واضح نباشه قرائت آقای کروبی هم که از حالا در تطابق با حقوق بشر هست یا نه و اینکه حالا الزاماً تمام بندهای اونجا مردم ایران میپرد، میگم بحثی که باید صحبت کرد عرض میکنم. اتفاقا مثبت اینه که هر کسی باید عرضه کنه حکومت پیشنهادیشو و بعد آقای تاجیک مثلا میگم به این دلیل که در تعارض با حقوق بشر اصلا رأی نمیدم، یک کسی هم میگه نخیر تعارض نداره، یک کسی میگه تحفظاتی داریم، یک کسی میگه باید این قسمتش اصلاح بشه. مهم به نظر من اینه که ما فضایی ایجاد کنیم که هیچ کس از ترس هو شدن حرفشو مخفی نکنه. این حرفایی که مخفی بشه یه روز میاد بیرون، ممکنه یه روزی بیاد بیرون که ضررش بیشتر باشه. به همین جهت به نظر من باید که فضا ایجاد کنه، هر کس حکومت پیشنهادیشو به مردم عرضه بکنه و مردم نظر بدن.
تشکر کنم به واحدی دوستان تا همه تحریه دیگر که سوالا مطرح بشن و جواه رو بشنویم. چیز در حدود 45 در حدود که در خدمت شما هستیم، فکر میکنم آرام آرام به پایان برنامه نزدیک میشیم که آقای واحدی هم خسته نشن. آقای مهدی دادش‌زاده خواهش میکنم سوالتون مطرح کنم.
با درود دوستان، اگه صدای من داریم لطفا دو بزنیم. عرضم خدمتتون که من خدمت جناب واحدی هم درود می‌فرستم. خواستم یه سوال بپرسم، یک دو تا سوال دارم، از شما وقت داشتم جواب بدم. آره که من نظر شما آیا غرب موافق جمهوری اسلامی یا نه؟ یعنی اینکه با توجه به شواهدی که من خودم دیدم غرب و قدرت ها میخوان که جمهوری اسلامی با همین سیستم وجود داشته باشه، چون که خیلی مواقع خیلی اتفاقا افتاده و این ثابت شده. و سوال دوم اینه که به نظر شما آیا اپوزیسیونی که شما هم من توی متوجه شدم موافق اتحاد و ائتلاف هستین، آیا توی اقلیم می گنجن به طور مثال طرفداران آقای رضا پهلوی مثلا با طرفداران موسوی، چون که شما میخوانیم اکثریت هستم مثال حالا به کسی چپ و کمونیست و کمونیست کارگری و مجاهد حالا یا خیلی دیگه، اینا یه روزی میشه که بشینن با هم سر یه میز و مذاکره کنن برای برکناری یا براندازی جمهوری اسلامی؟ نظر شما چه رنگ بود؟ این لطف کنیم جواب بده، متشکر میشم.
بسیار خب، من شروع میکنم. دوستان فقط به من بگم صدا میاد یا نمیاد. ببینید این که قرب موافق جمهوری اسلامی هست یا نه، فکر میکنم شما هم با من موافق باشید که در بعضی از کشورهای غربی حداقل بایستی بین اون چیزی که در دل سیاست مداران و حاکمان میگذره با اون چیزی که افکار عمومیشون تعقیب میکنن فاصله بذاریم. وضعیتی که در غرب در کشورهای پیشرفته وجود داره اینه که حتی اگر قراره که فریب بدن، اول افکار عمومی رو قانع میکنن و بعد اون کار اون نیت خودشون، نیت منفعت طلبانه خودشون انجام میدن. مشکلی که الان بعضی از کشورهای غربی با جمهوری اسلامی دارن، مشکل سردمدارانشون با هم دیگه نیست، مشکل افکار عمومیه. یعنی وضعیتی که به خصوص حالا بعضی از دوستان میگن مثلا خب این مخالفت ها مربوط به سه سال اخیر نیست، اما واقعیتش اینه که اون چیزی که در سه سال اخیر از وضعیت ایران به دنیا منتقل شده و افکار عمومی که دنیا نسبت به ایران متوجه و حساس کرده قابل مقایسه با قبلش نیست. به خاطر همین توجهی که افکار عمومی غرب نسبت به کشورهای آزاد نسبت به وضعیت داخل ایران پیدا کرده، توافق پشت پرده سران غرب با حکومت جمهوری اسلامی خیلی سخته. اما اگر از من بپرسید، سردمداران همه قدرت‌های جهانی وجود یک حکومت ضعیف که ازش بهترش باج گرفت و در ایران به یک حکومت آزاد و مستقل ترجیح میدن، یک حکومت مستقل و آزاد که پشتوانه مردمی داره و خصوص اگر در کشوری مثل ایران باشه که ثروت‌های عظیم ملی هم داره، یعنی هم به لحاظ اقتصادی اگر درست رفتار بشه پشتوانه داره، هم به لحاظ مردمی، باجگیری از همچین حکومتی کار ساده نیست. اما اگر این حکومت ضعیفی باشه که امروز می‌بینیم به چین باج میده، به روسیه باج میده، به انگلیس باج میده، به عربستان سعودی باج میده، به هند و ترکیه و دبی هم باج میده، یه همچین حکومتی حتما مثلا بعضی از سیاستمداران منفعت‌جوی غرب مطلوب‌تر از حکومت آزاده. در موردی که آیا مثلا طرفداران چه کسانی میتونن کنار هم دیگه بشینن، شما ظاهرا از بین همه گروه‌ها یه نفر از اوائل حروف الف با پیدا کردید، آقای پهلوی، یه نفر از اواخر آقای موسوی، بینشون هنوز خیلی ها هستن. من گمان میکنم که ما مراحل باید جلو بریم، هنوز خیلی از افرادی هستن. بین مشروط خواهان هنوز اختلاف نظر وجود داره، بین سلطنت طلبان اختلاف نظر وجود داره، بین کسانی که به جمهوری اسلامی اعتقاد دارن و قرارات های مختلفی ازش عرضه میکنن، یا به کسانی که خودشون افراد مذهبی هستن اما حکومت غیر مذهبی میخوان یا حکومتی میخوان که مذهب در حکومت دخالت نکنه، هنوز دیدگاهشون به هم خیلی نزدیک نشده. ما داریم به جهت میبینیم که دیدگاه نزدیک شده. وقتی دیدگاه نزدیک شد و مشخص شد مثلا مشروط خواهان ایران چه میخوان، سلطنت طلبان چه میخوان، جمهوری خواهان چه میخوان، اون موقع به نظر من مسئله خاصی نیست. اتفاقا باید همه کنار هم بشن و حرفشون رو بزنن. از نظر من در اون روز حتی مگر خودشون نخواهند، طرفداران آقای خامنه‌ای باید بشن صحبت بکنن اگر واقعا اعتقاد دارن به اینکه حکومت در اختیار مردم باشه.
تشکر جناب واحدی. آقای تازی شما یک بار دیگه میخواست سوال بگیرید و چون کسی دیگه اینه سوال خود رو مطرح بفرمایید.
صدای من رو دارید دوستان؟ مرسی. من در مورد نکته دومی که صحبت کردم مفید و مختصر سعی میکنم دوباره توضیح بدم. منظور من این بود که سیستم سیاسی وجود نداره که شالودش مذهب باشه و تبعیض نسبت به شهروندان خودش قائل نشه. اول اینکه سیستم مذهبی همینجور که آقای حاضر اعظم توضیح دادن به عقیده من با مفاد حقوق بشر در تضاد، ما همچین سیستمی رو اصلا نمیتونیم به رفراندوم بذاریم نمونهش مثلا ما در سوئیس دیدیم، الان سیاستمداران دارن فکر میکنن اگر ابتکار عملی سیاستمداری داره، نگاه میکنن در وهله اول که آیا با حقوق بشر در تضاد هست یا نه، اگر در تضاد نبود بعد میتونن به رأی عموم بزنن. دوم این که هر سیستم سیاسی دموکراتیک دارای میتونم بگیم سه ستون هست: آزادی، برابری به معنای سیاسیش و کنترل، حالا این تقسیم قدرت و کنترل این سه قوه که همدیگر رو کنترل میکنن. یک سیستم مذهبی نمیتونه آزادی و نمیتونه برابری رو در یک جامعه ساری و جاری کنه. مسی
دوستان تله من رو دارن؟ ببینید، من تصور میکنم که این گونه قضاوت سنتار سختی، یعنی معیار این که ما تشخیص بدیم یک نوع حکومت مطابق حقوق بشر است یا نه، چندان به خصوص در جامعه مثل ایران سازه. شما اگر در یک جامعه ای که به طور کامل مبانی حقوق بشر تبیین و تفسیر شده، مردم درکی دقیقی دارن ازش، ممکن هم چیزی بگیم. اما همین اول اختلاف میشه، یعنی یک نوع نظارت استثبابی ما از یعنی تا موقع نظارت استثبابی در اختیار مذهبی های حکومتی بوده، حالا نظارت استثبابی در اختیار کسانی که با نوع با دخالت مذهب در حکومت مخالفن، که من هم معتقدم تجربه سالان نشون میده که دخالت مذهب در حکومت کار خطرناکه. اما در این حال هیچ کدوم از ما نباید نظارت استثبابی داشته باشیم. من کماکان بر حرفم هستم که تمام انواع حکومتی که افرادی عرضه میکنن باید در معرض رأی مردم گذاشته بشه. قرار نیست که یک تکه رفراندوم بزنن بگن آره جمهوری اسلامی آری یا نه، مثلا سکولار آری یا نه، پادشاه آری یا نه. قرار هیچ مکانیزمی باید تعیین بشه از انواع حکومتی که پیشنهاد میشه. به نظر میرسه که در حد اقلهای طرفدار در داخل ایران داره به رأی گذاشته بشه. از نظر من حکومت کشور ایران امروز و فردا هیچ اکثریتی نداره، یک جامعه ای از اقلیت‌های بسیار متنوع. اینطور نیست شما بگید که اکثریت شیعه یا اقلیت سنی. شیعه ها اقلیت‌های متعدد هستن با دیدگاه متفاوت، سنی ها همچنین، مذهبی ها به طور کلی همینطور، غیر مذهبی همینطور، ضد مذهبی همینطور. یعنی ما یک جامعه بسیار متشکلی داریم از اقلیت‌های بسیار گسترده. من اصرار دارم که این حرف رو خدمتتون در یه همچین جامعه‌ای، حالا ما قرار یکی از این اقلیت‌ها یا دو تا از این اقلیت‌ها بیان بگن که مثلا این نوع حکومت از ابتدا نبایستی حتی به معرض رأی مردم گذاشته بشه، این میتونه کار رو برای آینده خیلی سخت بکنه.
متشکر و احتمالاً آخرین سوال دارم شما از طرف آقای فرد خواهیم داشت. تقاضا می‌کنم
من عزیز اگر سلام میاد لطفای دو بزنیم. من سوالم از آقای زاهدی اینه که ایشون فرمودن آقای کروبی معتقد که جمهوری اسلامی با معیارهای زمینی هستند که البته ولی فقیه هم در اون هست، منتها اگر خلافی بکنه مردم حق دارن که قلمکات رو بشکنن. سوالم دو سه تا سوال در این رابطه پیش میاد. یکی اینکه آیا آقای واحدی هم من اینجور که به نظرم اومد معتقد به همین مورد هستن، معتقد به جمهوری اسلامی هستن یه شکلی دیگه، آیا این با انتقاد ایشون به سکولاریزم متنافر نیست؟ شاید هم من اشتباه کنم، ایشون انتقاد اصلا به سکولاریزم ندارن. سوال دوم اینه که من شنیدم آقای کروبی فقط در جزیره مرجان سرمایه گذاریشون بالغ بر 16 میلیارد دلار میشه. سوال سوم اینه که ایشون فرمودن که تفاوت هایی که بین قوانین اساسی کشورهای مختلف هست زیاد نیست. سوال اینه که آیا ایشون در مورد قوانین اساسی کشورهای موجود نظرشون بیشتر متوجه کدوم هست؟ یک کدومش بیشتر مورد نظر ایشون هست؟ ارزم تمام.
بسیار خوب. ببینید، ما اشکال عمدمون همین نوع بعضی از قضاوت‌های غیر دقیقه. آقای کروبی اگر جایی در من جزیره مرجان نمیدونم کجاست که ایشون گفتن، چون اگه هست من برم سهمو بگم، بالاخره بعد از 30 سال کار کردن با آقای کروبی از این 15 میلیارد چیزی به من میرسه، من فالتاکو برم اونجا. من واقعا نمیدونم اصلا کجاست منظور ایشون و مطمئن باشید اگه هر چیزی بود الان جمهوری اسلامی تأکیدش کرده بود، مصادرش کرده بود یا کشورهای دیگه، چون آقای کروبی که اصلا نمیتونه بیاد علنی بگه من چیزی دارم. اگرم بوده از این رفته باید. من با قطعیت میگم دروغه. این که آقای کروبی گفتن که ولی فقیه میخوان، من نفهم از کجا حتما دارم. من عرض کنم آقای کروبی معیارهایی که برای حکومت دارن اینه که حتی اگه رهبر هم پاشه کشف گذاشت یا ولی فقیه هم پاشه، من که گفتم با قرائتی که شاید قبل بشن طبیعتا با تغییراتی که ایجاد شده، ایشون اگر شما صحبتهایی، یکی از آخرین صحبتهایی که نوار ویدئویش اومد بیرون توضیح دادن که مخالف بودن با گنوندن ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی، در بازنگر قانون اساسی و چجوری با فشار آقای خامنه‌ای گنوانده شده، نشون میده که آقای کروبی به اون معنا دیگه به ولایت فقیه با اون دیدگاه اعتقاد ندارن. بالاخر ایشون اسم رهبری برای کشور، اسم ریاست برای کشور قائل، ممکنه من نمیدونم، من الان یک طرفه حرفای من با آقای کروبی رفت، این دوستان سربازان گمنام برای اینکه ذهن آقای کروبی علی من تحقیق کنم مرتب مقالات منو برایشون میدارن، اما اینکه از ایشون نظر من نگرفتن مسلمی که حرفایی که من میزنم اگر خیلی با تعارض در تعارض با حرفای ایشون بود قطعا آقای کروبی برام میره در واسه واکنش نشون میدن. اما اینکه من خودم به چه حکومتی اعتقاد دارم، شما اگر زحمت بکشید یادداشت من که الان در سایت‌های مختلف هست تحت عنوان که کروبی چه حکومتی میخواد، چه حکومتی میخواد مراجعه کنید، من انزه تکلیفم روشن کردم، گفتم به نظر من آقای کروبی الان هم اگر نوع حکومت به رأی مردم گذاشته بشه کماکان اینو جمهوری اسلامی با قرائت خودش پیشنهاد میکنه، اگر که من معتقدم مردم دیگه به هیچ وجه نفهمند، من نظر خودم اونجا گفتم که مردم رأی نخواهند داد این جمهوری اسلامی، این نظر من مشخص
است. تشکر میکنم از آقای واحدی، از همه دوستان و قبل از اینکه پایان برنامه برسیم میکروفون رو بسپاریم به آقای حاضر انزم. شب خوبی رو داشتیم، سوال خوبی مطرح شد و نکات نظر آقای واحدی رو هم شنیدیم. جناب حاضر قدم میکروفون در اختیار شما.
خیلی متشکرم آقای دکتری. آقای واحدی شما هم خسته نباشید، دوستان سوالاتی که کردید همه تشکر میکنم. بحث میکنم که این سخنرانی و سوال جواب هایی که شده ضبط شده از طریق سایت شبکه سایت سکولاریزم نو و از طریق یکی گوشی بوده بسیم دوستان. بله من دارم میخوام این تلفن من که تلفنی بید داشتم از آقای دکتر نوری علا و میخواستن که چون میکروفونشون دوچار اشکال شده میخواستن که چند کلمه خدمت دوستان بگن. من قبل از اینکه میکروفون رو به آقای دکتر نوری علا بسپارم تشکر میکنم، قدردانی میکنم از حضور و سخنرانی آقای واحدی، از اینکه خاکستری زدایی میکنن، از اینکه دنیوی گرایی و دنیوی سازی رو حالا معادل سکولاریسم ایشون حکومت زمینی تعریف کردن، از اینکه ایشون لوله گذاری رو جایگزین همون یا برای جایگزین کردن جایگزین معادل آلترناتیو آوردن و در اینکه از خطوط خاکستری رو باز میکنن. تشکر میکنم. میکروفون در اختیار آقای دکتر نوری است. آقای دکتر بفرمایید. آقای دکتر، آقای دکتر عذر میخوام، این کامپیوتر خودتون صداشو کم بکنید، اگه صدا اکو میکنه. بفرمایید.
با این تنگی نفسی که دارم و متاسفانه نتونستم امروز علایم را خدمتتون بکنم، در این آخرین جلسات جلسه به سهم خودم از دوست گرامی آقای مجتبی واحدی تشکر بکنم. من دو ماه پیش برای نخستین بار ایشون رو در واشنگتن دیدم و اون دو ماه پیش هم خودم نمیامد و نمیتونستم به راحتی با ایشون صحبت بکنم، ولی عرض کنم که من اموال کارهای ایشون رو تعقیب کردم و عرض میکنم که شاید اگر یک ایرانی در جمع ما باشه که به این سرعت و دقت عرض کنم که متأثر بشه و به صراحت و شجاعت عقاید خودش رو بگه ایشون هستند. این است که من فقط خواستم به عنوان یک باز کوچک شبکه سکولارهای سبز از اینکه در جلسه ما شرکت کردن تشکر بکنم به امیدوارم روزی که اون ائتلاف ملی به وجود آمد ایشون هم در اونجا باشد. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. دوستان تشکر میکنم. برای پایان صحبت آقای دکتر نوری علا، اگر آقای بایدی صحبتی ندارن جلسه رو ختم میکنیم. آقای باکری میکروفون در دست شما.
عرض کنم مسئله خاصی نیست، سعادتی بود که صدای استاد نوری علا رو شنیدیم و باکه عرض کنم که لذت گوش دادیم. یک بار دیگر از جناب باهی تشکر میکنم و عرض کنم که بسیار ممنون، بسیار واضح و شفاف سخن گفتید، لذت بردیم. از همه پرسشگران هم تشکر ویژه دارم. امید که باز هم در این گونه شبها دور هم دیگه باشیم و با هم دیگر در تماس باشیم. اگر سوال ندارید مسئله نباشه. از کنم که باعث همه شما اتاق رو ترک میکنیم. روزگار بر همه شما خوش باشیم.